أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در كفاية وقوف با عامه بود که به نظر ما در فرض عدم علم به خلاف سیره قطعیه بر کفایت وقوف با عامه هست، در شرایط تقیه خوفیه نوعیه که در زمان معاصر همین گونه هست، و لذا ما به این دلیل قائل میشیم به اجزاء وقوف با عامه. دلیل دوم روایت ابوالجاروده که بعضی مثل مرحوم آی خویی به این روایت استدلال کردند که وقوف با عامه مجزی است. تعبیر اینه که در یک سنه شک کردن مردم در اضحا، در عید قربان، و کان بعض اصحابنا یوحی، بعض اصحاب عید قربان گرفت یک روز جلوتر. امام فرمود الازها یوم یزح الناس یا یوم یزح الناس. ناس هم مراد عامه است، مثل این که در روایات داریم که الاسلام ما علیه ناس، یا اخذ الناس و به اربع و ترکو هاوه، در اون صحیحه زراره که فرمود بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الصوم و الزکات و الحج و الولایه، و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، فاخذ الناس به اربع و ترکو حاضه یعنی الولایه. بعد فرمود که لو ان احدا قام لیله و صام نهاره و حج جمیع دهره و تصدق به جمیع ماله، فلم يكن اعماله و اقواله به دلالت ولی الله فیوالی لم يكن من اهل الایمان. که این روایت از مختصات ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. فاخذ الناس به اربع و ترکو حاضر، ناس یعنی عامه. ما عرض میکنیم اولا جناب آل خویی، اگر این طوره که شما میفرمایید، چرا مختص کردید این روایت رو به فرض عدم علم به خلاف؟ شامل علم به خلاف هم میشه. مورد سوال این بود که وقت شک الناس فی الازها، اما جواب امام مطلقه. الصوم یوم یصوم الناس، الفطر یوم یفطر الناس، الازها یوم یزح الناس. پس اگر این روایت دلالت میکنه بر اجزاء وقوف با عامه، اعم است از فرض علم به خلاف و عدم علم به خلاف. ثانیا همونطور که آیه سیستانی فرمودن و مطلب درستی هم بود، چرا میگید ناس ظهور دارد در عامه؟ اتفاقا این روایت قرائنی دارد که مراد از ناس یعنی عموم مردم، در مقابل این که بعضی از افراد ادعا میکنن ماه رو دیدند، میخواد بگه رئیس الهلال ان یقوم واحد فیقول قد رأیت ان اذا رآه واحد رآه معه، این روایت اینو میخواد بگه که بعض و اصحاب نایوزهی ولی نوع مردم شک دارند. آخه این چه اول ماه رمضانیست که برای یک نفر ثابت شد، مردم نوعا میگن ما ماه رو ندیدیم. در روایت دیگر ابل جارود امام تعلیل فرمود فان الله جعل الاهله مواقیت، که خب قل ان يسالونك عن الاهله قل هي مواقیت للناس، میخواد ظاهرا روایت اینو بفرماید که آخه این چه میقات ناسیه که یه آقایی میگه دیدم بقیه نگاه کردن و ندیدن. این نمیشه، او اشتباه کرده لابد، ولی نمیشه که هلال چیزیست که در افق قابل رؤیت دیگه، این آقا که دیده بقیه مردم که کور نبودن، خب بقیه مردم چرا ندیدن. این روایت اینو میخواد بگه. معیدش هم یه روایتی صحیحه علی ابن جعفر میگه الرجل یبصر الهلال لا یراه غیره. امام میفرماد اذا لم یشک فلیفتر و الا فلیصم مع الناس. ناس که معنی عامه نیست که، یعنی همراه با بقیه مردم. هذا مضافن به این که برف، یعنی اشکال سوم سالسن، اشکال سوم به روایت ابل جارود اینه که برفرض ظهورش در این باشه که الازها یوم یزهی الناس، یعنی یوم یزهی العامه تبعا لحکامهم، قطعا این روایت باید هم بشه بر تقیه، چون در وقوف با عامه فوقش ما قائل بشیم به اجزا دیگه. صوم با عامه، افطار با عامه نه جائز است و نه مجزی است. اگر تقیه خوفیه شخصیه باشد جائز میشه افطار در روزی که اونها اعلان عید فطر کردن، ولیکن قطعا مجزی نیست. در روایت هم داشتیم لئن افطر یوما و اقضیه احب الی من ان یضرب عنقی. فتوا هیچ کجا برخلافش نیست، که یعنی در روزی که اونها عید فطر اعلام کردن روزمونو بخوریم و مجزی هم هست. چی مجزیه؟ روزی که خوردیم مجزیه؟ اون صوم روز اول که یوم شک بود، حالا واجب نبود اصلا گرفت، اما بس در روز آخر ماه رمضان است که روزه را خورد، روزه ای را که خورده مجزیه. این هیچ کس قائل نمیشه، بعید شیخ صدوق هم قائل بشه. فوقش جواز تکلیفی تقیه خوفیه رو بیان میکنه در اینجا. نفرمایید خب از صوم یوم یصوم الناس و الفطر یوم یفطر الناس رو حمله بر تقیه میکنیم، ولی الازها یوم یزهی الناس رو عمل بهش میکنیم. اینها عرفی نیست، تبعیض در حجیت نسبت به مضمون واحد، مضمون واحد عرفن، تبعیض در حجیت در آن عرفیت نداره. رابعاً ما سند این روایت ابل جارود رو قبول نداریم کما ذکرناه سابقاً. وجه سوم برای اجزاء وقوف با عامه روایاتی هست که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در هر سالی حاضر میشن در موسم و یرن ناس ولا یرونه. گفته میشه که خب حضرت در موسم در موقف که حاضر میشن و یرن ناس، یعنی اون روزی که مردم در عرفات هستن، حضرت در همون روز در عرفات تشریف می آورند به عنوان حاج، ظاهرش اینه. خب حضرت روزی میان که مجزی نیست از حج واجب، این عرفیت نداره. برخی از این روایات رو بخونیم. در کافی دو تا روایت نقل میکنه که سندش به عبید بن زراره میرسه. للقائم غیبتان یشهد فی احداهما الموسم یرى الناس ولا یرونه. در کتاب غیبت نعمانی هم از زراره نقل میکنه همین مضمون را. در کتاب کمال الدین شیخ صدوق هم نقل میکنه به سند صحیح، به سند صحیح به نظر ما، چون میگه حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رضی الله تعالی عنه، اونقدر ترزی کرده رضی الله عنه گفته ایشان به این محمد بن موسی بن المتوکل که ما وثوق پیدا میکنیم که حسن ظاهر داشته ایشان نزد صدوق. این که آقای خویی فرمودن که صدوق مشایخی داشته که راجع به بعضیاشون میگه لم ار اشد نصبا من، ناسبی تر از این شیخ خودم ندیدم، کان یقول فی الصلات اللهم صل علی محمد خاصه، ولذا مشایخ صدوق توشون ناسبی هم بوده. چجور میگید اینا اصل در اینا اینه که ثقات هم؟ میگیم جناب آقای خویی، اولا این آقایی که شما میگید یک مورد صدوق ازش نقل میکنه راجع به فضائل امیر المؤمنین. بابا الفضل ما شهدت به الاعدا، از یک کسی که راجع به او میگه لم ار اشد نصبا من نقل کنه یک حدیثی راجع به فضیلت امیر المؤمنین، این که مشکلی نیست. اما امثال محمد ابن موسی ابن المتوکل احادیث زیادی از اینا نقل میکنه و ترزی میکنه بر اینها، انصافا ظهورش اینه که حسن ظاهر داشتن اینها نزد صدوق. قال حدثنا عبدالله ابن جعفر الهمگری، پس سند به نظر ما تمام حسن ظاهر کاشف از عدالته. عبدالله ابن جعفر همگری هم که از اجلاه، ان محمد ابن عثمان الامری رضی الله عنه قال سمعته یقول والله ان صاحب هذا الامر لیحضر الموسم كل سنه فیر الناس و یعرفهم و یرونه و لا یعرفونه. تو روایات دیگر داشت ولا یرونه، اینجا داره که و یرونه ولا یعرفونه. لابد اونم مقصود از لا یرونه یعنی لا یرونه حق رؤیته، یعنی رؤیتی که همراه باشه با شناختن. که ظاهرش هم همینه. خب به نظر ما این استدلال هم تمام نیست. اولا این روایات نگفت امام السلام الله علیه حاضر میشن در موقف، فرمون حاضر میشن در موسم. موسم یعنی مشهد الحج، موسم الحج، حاضر میشن در حج. نفرمون حاضر میشن در موقف عرفات و یرى الناس و لا یرونه، حاضر میشن در موسم حج. حالا حاضر میشن در موسم حج چه بسا روز عرفات که اختلاف هست بین روز عرفه رسمی با روز عرفه شرعی، امام در روز عرفه شرعی تشریف میبرن عرفات. اگر میفرمود یحضر الموقف و یرا الناس، این فرق میکرد، اما روایت که اینجور نیست. موسم نه، و یرا الناس، اگر موقف بود یحضر الموقف کل سنه و یرا الناس. خب آخر روز عرفه رسمی مردم در عرفاتن، روز عرفه غیر رسمی که معمولا مردم در عرفات نیستن. ثانیا چی؟ در موسم حج، حضرت در موسم حج است، حالا در حال طواف، در حال سعی، در مناسک حج. حالا لازم است در زمان اختلاف، در زمان اختلاف روز عرفه رسمی و روز عرفه شرعی هم امام در روز عرفه رسمی در عرفات باشن؟ میدونم همه میبینن، اما همه جا کی میبینن؟ کجا؟ این روایت اخیر میدونم، و یرونه، اما فی کل مکان. بقیهش که اختلاف نیست، تو طواف، تو سعی، تو رمی جمرات، غیر از روز دهم رسمی، تو مبیت در منا، تو همه اینا مشترکن دیگه. و یرا الناس ولا مثلا ولا یرونه، یا یرونه ولا یعرفونه. در خصوص موقف که نفرمود که یحضر الموقف کل سنه. ثانیا این روایت اطلاق نداره که الی ظهورهی عجل الله تعالی فی ظهوره الشریف، تا زمان ظهور حضرت هر سال حج تشریف میارن. و یحضر الموسم کل سنته، این در عصر غیبت صغراست. اون روایات که میگفت که ان له علیه السلام غیبتان یشهد فی احداهما الموسم، یعنی در غیبت صغرا، در غیبت صغرا حضرت هر سال تشریف می آوردن حج، اما در غیبت کبرا این روایت ناظر نیست. محمد ابن عثمان عمری هم زمان خودشو گفته که والله ان صاحب هذا الامر ليحضر الموسم كل سنه، نه ليحضر الموسم كل سنه الى يوم القيامه. ظاهرش اینه که یعنی در این سالهایی که ما هستیم. پس این هم دلیل بر اجزاء وقوف با عامه نیست. چرا؟ تزاحمات اگر باشه، زیارت کربلا که استحبابش بیشتره، شاید کربلا باشه. از ان الله ينظر الى زوار قبر الحسين عليه السلام قبل ان ينظر الى حجاج بيته. معلوم نیست حاجی مجاز باشه در اثناء حج از مکه خارج بشه، روایت که اینجوری میگفت. و دیگه اون عالم دیگه عالمی نیست که ما رو راه بدن، خیلی فکرش نکنیم. وجه چهارم، وجه چهارم برای استدلال بر کفایت وقوف با عامه، تمسک به عمومات تقیه است. عذر میخوام قبل از این که وارد این وجه رابع بشیم یک نکته یادم رفت از وجه ثالث، و اون نکته اینه که عرض کردم این روایات اطلاق نداره نسبت به غیبت کبرا، در زمان غیبت صغرا بوده. زمان غیبت صغرا هم که آقای سیستانی فرمود که تشدد داشتن حکام اموی و حکام عباسی، قبل از اینها حکام اموی، در زمان غیبت صغرا حکام عباسی تشدد داشتن در امر هلال، و لذا فقهای ما در اون زمان اصلا بحث از اختلاف موقف رو مطرح نکردند، و لذا اشکالهای سیستانی به این روایات هم چون مختص به زمان غیبت صغراست متوجه هست. نمیشه اطلاق گیری کنیم نسبت به زمان غیبت کبرا و زمان خودمون که این همه اختلاف در موقف هست بین ما و حکومت عربستان. راجع به وجه رابع، تمسک به عمومات تقیه که مثل امام بعضی از فقهای معاصر گفتن عمومات تقیه اقتضای اجزاء میکنه. و این دیگه شامل فرض علم به خلاف هم میشه. اختصاص به فرض عدم علم به خلاف نداره. یکی از کسانی که قائل است تقیه مقتضی اجزائه شیخ انصاری است در رساله تقیه، ولی شما دیدی در مناسکشان فرمودن برابر اهوت اقوا وقوف با عام مجزی نیست. چجوری با هم جمع کنیم این دو مطلب رو که شیخ انصاری در رساله تقیه فرمود تقیه مقتضی اجزا است، در مناسکشون فرمودن بنابر اهوت اقوا وقوف با عامه مجزی نیست. شاید جمع بین این دو مطلب این است که زمان شیخ انصاری زمان تقیه خوفیه نبود، همونطور که تاریخ گواهی میدهد. تقیه در عمل مؤمنین مقتضی اجزا است به نظر مرحوم شیخ. خب امام هم در رساله تقیه هم در کتاب الخلل و فصلات فرمودن عمومات تقیه مقتضی اجزائه، بعدم فرمودن سیره هم در اجزاء وقوف با عامه بوده. فما یفعله بعض جهال شیعه که میرن وقوف میکنن در غیر روز عرفه رسمی، اینها وجهی نداره. ما به نظرمون این مطالب درست نیست. حالا متهمم کسی بشه که جزء جهال شیعه است خیلی مهم نیست. اولاً موضوع عمومات تقیه تقیه است. تقیه ظهور داره در تقیه خوفیه، اونم تقیه خوفیه شخصیه. لا دین لمن لا تقیه له، التقیه دینی و دین آبائی. افرادی هستن میگن ما اصلا مشمول تقیه خوفیه نیستیم، ما مخصوصا این سالهای اخیر اصلا تقیه خوفیه شخصیه نیست. بله اگر عموم شیعه بخوان بیان احتیاط کنند، یک سیل جمعیتی بیاد، حتی مشعر هم بخوان بیان صبح روزه دهم شرعی، حکومت عربستان تحمل نمی کنه. اما اعدام که نمی کنن، فوقش برخورد می کنن، مثل همون برخوردی که در قبرستان بقیع می کنن، یا یه مقدار شدیدتر. حالا که اکثر شیعیان نمیان، حالا یا فتوای مرجعشون اینه که مجزیست وقوف با عامه، یا اصلا ملتفت نمیشن به اختلاف بین موقف شرعی و موقف رسمی. اون افرادی که ملتفت میشون و هیچ خوفی از ضرر معتد به ندارن که مشمول خطابات تقیه نیستن. ما سیره رو قبول کردیم بر اجزاء وقوف با عامه در ظروف تقیه خوفیه نوعیه، عمومات تقیه. اشکال اول ما اینه که موضوعش تقیه خوفیه شخصیه است. ما حالا فعلا راجع به وجه رابع بحث میکنیم. این وجه رابع موضوعش تقیه خوفیه شخصیه است. مفهوم که نداره که بگه اگر تقیه خوفیه شخصیه نبود پس مجزی نیست وقوف با عامه. اونجا باید به سیره تمسک کنیم. موضوع این روایات تقیه خوفیه شخصیه است و اصلا تقیه مداراتیه شامل مشمول عنوان تقیه نیست. تقیه از وقایه گرفته میشه. وقایه هم که یعنی حفظ من الشر و الضرر. ثانیا ما این عمومات تقیه رو بررسی کردیم، اینها اصلا دلیل بر اجزاء نیست. فوقش اگر تقیه خوفیه شخصیه بود واجب است رعایت تقیه تکلیفاً، اما وضعاً هم مجزی است این عمل، ما از عمومات تقیه همچو استفاده ای نمی کنیم. اجمالاً این ادله رو ذکر کنم. ببینید ادعای ما در این که از این روایات استفاده اجزاء نمیشه در موارد تقیه، این ادعا فکر میکنم برای شما روشن بشه. روایات رو بررسی کنیم. یک، لا دین لمن لا تقیت له، صرفا دلیل است بر وجوب تقیه، بیش از این دلیل نیست. اما اینکه عملی که صادر است از روی تقیه مجزی است، از این روایت استفاده نمیشه. اطلاق لفظی که نداره، اطلاق مقامی هم نداره، چون در خصوص اتیان به یک عمل ناقص از روی تقیه که وارد نشده این روایت. تا بگید دلالت اقتضا داره، اطلاق مقامی داره، عموماته. کسی که تقیه نکنه دین نداره. خب خیلی از مواردی که افراد تقیه نمی کنن اصلا اثر وضعی نداره، میاد علنی سب میکنه در محافل عام، این خلاف تقیه است. این اثر وضعی نداره که فقط بحث حکم تکلیفیه. میتونم لا دین لمن لا تقیت له، میگه کسی که تقیه نکنه دین نداره. اما حالا اگر نماز خوندی در حال تقیه قبل از اذان مغرب، روزت رو افطار کردی تقییتاً قبل از اذان مغرب، پس این نماز صحیح هست، این روزه صحیح هست، همچون دلالتی نمی کنه. کجا؟ ببینید یک مواردی نص خاص داره، مثل سلوفی اشاعره هم، اون بحث دیگری است. کی میگه افراد متعارف اینه که در تقیه عمل فاقد جز یا شرط انجام میدادن؟ در این مورد که متعارف است فرمودن لا دین لمن لا تقیه لمن، چی مبتلا به بوده؟ نماز با تکتو. اولا نماز با عامه کی میگه متعارف بوده؟ اتفاقا شیعه شرکت نمیکرده تو نماز عامه. روایات اتفاقا ائمه در بعضی از روایات به اصحاب فهمیدن چرا شرکت نمی کنید، اونم احتمالا روایات ناشی از تقیه است، چون در یک روایت دیگه فرمود من ترک صلات الجمعت من غیر علتن، بعد نکرد که چرا نماز رو جمعه رو بدون علت ترک بکنید. یک شخصی نشسته بود پیش زراره، او که بلند شد رفت، زراره از کرد یبن رسول الله، یعنی ما تو نماز جمعه اینا شرکت کنیم؟ حضرت فرمود من نگفتم من غیر علتن، چه علتی بالاتر از این که یک امام جمعه فاسق باشه؟ یعنی ترغیب ائمه به شرکت در نماز اینها، خود اینم شاید مشمول تقیه در مقام افتاء بوده بعضیش، و لذا یه تعبیرهایی به کار می بردن من ترک صلات الجمعت من غیر علتن، بعدم می فهمه خب ترک نماز جمعه به خاطر فسق امام جمعه علت دیگه. حالا بحث ما هم اندی الا به منزلت الجدر، اینا آدم نیستن، اینا مثل دیوار هم، چجور شما جلو دیوار نماز میخونی؟ این امام جماعت مسجد الحرام هم مثل دیوار، بل هم اشد. این حالا ما بحث نماز که نداریم، بله؟ ولی که اصلا نماز با اینها نماز جماعت نیست، نماز فراداست. حمد و سورت رو هم خودت بخون ولو آهسته. حالا گاهی یک روایتی هست به خاطر یک روایتی مثل سلوفی اشاعرهم دلالت اقتضا درست میشه، من اینکه چون متعارف بوده در اون زمان تکتف فرزن، پس امام نفرمون نمازت رو اعاده کن، دلالت اقتضا داره که نمازت مجزیه. اما این میشه تابع یک نص خاص، عموماتی مثل لا دین لمن لا تقیه لا، اینو اقتضا نمی کنه. حدیث دوم موثقه سماعه، اذا حلف الرجل تقیه لم یضره اذا هو اکره او اضطر علیه، می فرماد اگر شخصی تقیتا قسم بخوره مشکلی نیست. خب میگیم آقا آخه اینها رو دلیل گرفتن بر اجزا، میگیم این هم دلیل بر اجزا نیست، چون حلف تقیتا، هر حلف تقیتا باعث میشه، چون این حلف خلاف شرع بود، حرام تکلیفی بود، تقیه موجب میشه حرمت تکلیفیش برداشته بشه. بحث صحت این عمل نیست که بگیم این عمل چون صادر شده تقیتا مجزیه. آخه چی فرض شده تو اون روایت؟ خب کفاره نداره، ما میگیم نداره. ما میگیم اگر کاری شما بکنی بر اساس تقیه، هنگام غروب آفتاب قبل از اذان مغرب افطارتو باز کنی، تقیه تن کفاره نداره. بس در اجزائه. خب این روایت چه ربطی داره به اجزا؟ هر اذا حلف الرجل تقیه لم یضره اذا هو اکره او استر الی. یک عملی نبوده که بگیم این عمل فاقد جز یا شرط است و این روایت میگه مجزیت این عمل تو، لازم نیست اعاده کنی. روایت سوم صحیحه ابی الصباح کنانی، ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعه. ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعه. خب گفته میشه که آقا اطلاق فانتم منه فی سعه اقتضا میکنه اجزاء را دیگه. خب ما آمدیم وقوف کردیم با عامه تقیتن فانتم منه فی سعه، ما ترک کردیم وقوف را در روز عرفه شرعی تقیتن فانتم منه فی سعه. اگه بنا باشه که این کار موجب بطلان حد بشه، موجب لزوم اعاده حج بشه در سالهای آینده، عرفیه بگن فانتم منه فی سعه. چه زیقی بالاتر از این که حج ما باطل شد با این تقیهی که انجام دادیم. ولذا مثل امام به این صحیح هم استدلال کردن بر اجزاء در موارد تقیه. ما به نظرمون این استدلال تمام نیست. چرا؟ برای اینکه روایت میگه فانتم منه فی سعه، سعه حیثیه است نه سعه مطلقه. شما از ناحیه اون چه که انجام دادید به خاطر تقیه مسئولیت ندارید، تبعه ندارید. وجوب اعاده حج به خاطر ما صنعتم من شیء نیست، به خاطر این که حج واجب رو انجام ندادید. مثال بزنم، در همون مثال روزه، شما اعلان عید فطر کردن عامه، شما شخصیت اجتماعی هستید، اگه حاضر نشید در مراسم عید فطرشان مشکل درست میشه برای شما یا برای مؤمنین. بسیار خوب شرکت کنید، هیچ مشکلی نیست، طبعا روزه تان را هم افطار میکنید. ما صنعتم من افطار هذا اليوم فانتم منه فی سعه، یعنی مؤاخذه نمیشید چرا امروز روزه تان را خوردید. اما وجوب قضا که از آثار مؤاخذه بر افطار امروز نیست، از آثار فوت صوم امروزه. خب واجب است انسان 30 روز روزه بگیره در ماه رمضان و لتکمل العده، امروز روزه نگرفتید من فاته و صوم هذا اليوم وجب عليه القضاء. فانتم منه، از اون افطار هذا اليوم در سعه هستید، اما از ناحیه و من کان مریضا او على سفر اضافه شد او افطر تقیتا فعدت من ایام اخر، از اون ناحیه در سعه نیستید. و چه ربطی به هم داره؟ و هم تنافی نداره. فانتم منه، شما از ناحیه این کاری که کردید تبعه ندارید. وجوب قضا از تبعات این افطار نیست که، وجوب قضا از آثار فوته. مثل چی؟ مثال من از شما یه سوالی میکنم. عامه میگن اگر لباسی متنجس به بول شد، ابو حنیفه میگه خشک که شد بچلنونید این لباس رو، فرق کنید این لباس رو، این منیه یابس میریزه زمین پاک میشه. روایت هم از عایشه نقل کردن که منم راجع به لباس های پیغمبر همینجوری میکردم. خب مطهر میدونن فرق صبح را از منیه یابس. خب شما فرض کنید که توی خونه یک شیعی زندگی میکنه که سنی ها هستن، این جوونم محتلم شده، خب تقیه افتضاح میکنه اینم مثل بقیه این لباسش رو از سبت خدمتون که فرق کنه از منیه یابه. شما میگید این متحره فانتون منو فیسه. آقا تا لباس متنجس رو نشورن نجس. شما از ناحیه این فرق صبح من المنیه الیابس در سه هستی، نمیگن چرا این کار رو کردی، اما دلیل نمیشه که بگن پس هنوز پس دیگر لباس تو نجس نیست. نجس بودن لباس که مؤاخذه نیست بخواد بر این فعل شما، نجس بودن لباس از آثار عدم غسل صبح. آه یعنی اگر شما تقییتاً باید در این لباس نماز بخونید، به شما نمیگن چرا نماز خوندی در این لباس. آه اما قضا از آثار فوت فریضه صحیح است. نمیگن آقا چرا نماز خوندی در این لباس نجس، میگی آقا مجبور بودم تقیه کردم. اما میگن باشه ما تو رو مؤاخذه نمی کنیم، نماز واجب ازت فوت شده، منفعتت و فریضتون فلیغزه ها. موضوع وجوب قضا فوتیست که مستند ولو مستند مکلف نباشه. مثل اینکه تقییتا من اصلا نماز نخونم، حکم چیه؟ من اصلا تقییتا نماز نخونم. اونجا میگید که قضا نداره، ما سنتون منشین فانتون منو فیسه. ها ما هم حرف اونه که چه ترک کنه اصل نماز را تقییتن، چه ترک کنه نماز صحیح را تقییتن. ما سنتون منشین فانتون منو فیسه یعنی مؤاخذه نمیشید، اون کاری که شما کردین موجب تبعه بر شما نیست، اما دلیل نمیشه که عمومات من فاتت و فریضتون فلیغزه ها و من فاته الحج و من فاته الوقوف و بالحج یجعل و حجه و عمرتن مفرده شامل این آقا نشه. الان یک شیعی تقییتن میاد طلاق میده بدون حضور شاهده این عدله، چون اگر بیاد بگه آقا پس دوتا شاهد عادل کو، میان تو شیعی داعشی ها میگرن از جاقه خدمتون که او رو شهیدش میکنن. خب اینم طلاق میده زنش رو بدون حضور شاهدین عدله. خب ما میگیم ما سنعتم من شین فانتم من ها فی سعه، میگیم مؤاخذه نمیشید بر این کار که چرا اومدید طلاق دادید بدون حضور شاهدین عدله، اما آثار بینونت شرعیه این زوجه بار میشه و این استفاده نمیشه. این راجع به این مطلب عرض کردم عمده اشکال ما غیر از این اشکال عدم دلالت بر اجزا، اون اشکال اولی که فراموش نشه که بر فرض این روایات دلیل بر اجزا باشه، موردش تقیه خوفیه شخصیت و لذا اولا خیلی نتیجه بخش نیست. بقیه الکلام انشاءالله فرضه.